کلام منتهی شد به این که در باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص، صاحب کفایه فرق گذاشتن بین مخصص لفظی و مخصص لبی و فرمودن اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست و اگر مخصص لبی باشد تمسک به عام جایز است. و عرض کردیم این فرمایش ایشان به دو طریق و به دو راه می شود اثبات کرد حسب آنچه را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام بیان فرموده بودند. بعد متعرض اشکالی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده بود و جواب اون شدیم و فعلا در تتمه بحث که مربوط به بحث قبل هست، صاحب کفایه رضوان الله علیه مطلب دیگری را در تتمه بحث مطرح کردند و اون این است که فرمودن ما می توانیم در موارد شبهات مصداقیه مخصص در جایی که تمسک به عام جایز است حسب مبنای ایشان در باب مخصص لبی یا مخصص لفظی به مبنای کسانی که تمسک به عام را جایز می دانند، علاوه بر این که این فرد مردد را محکوم به حکم عام می کنیم، یک مطلب دیگری را هم می توانیم اثبات کنیم و اون این که نسبت به این فرد مردد بگوییم این فرد از افراد مخصص نیست که دو کار کنیم، یکی این که حکم عام ثابت بشود نسبت به این فرد مردد که این ناظر است به جهت حکم، و یکی این که بگیم این فرد از افراد خاص نخواهد بود. مثال هم زده است به مثل این که اگر ما یک عامی داشته باشیم به این که لعن الله بنی امیت قاطبتن، خب در اینجا ما عامی که داریم عبارت است از همین بیان که بنی امیه قاطبتن ملعون حقا، این عام تخصیص می‌خورد به چی؟ به مخصصی که عبارت باشد از این که اگر مؤمن باشد از بنی امیه کسی، این خارج است از این حکم عام. خب قهرن مؤمن از دائره این عموم خارج است و محکوم به این حکم نیست. حالا اگر فردی مشکوک شد به این که آیا مؤمن هست یا نه، خب در اینجا اگر دست ما از عموم عام کوتاه نباشد، در این مورد می توانیم نسبت به فرد مشکوک حکم عام را نسبت به او جاری کنیم. لذا به اصالت العموم تمسک می کنیم به این که می گیم جواز لعن دارد و لعن این فردی که مردد است که آیا مؤمن هست یا نه، لعن او هم جایز است تا زمانی که علم پیدا نکردیم به اینکه او مؤمن است. این مطلبی بود که بر اساس مبحث قبل است و نتیجه اون. اینجا می‌فرمایند مضافاً بر این می‌توانیم بگیم حالا که لعن این فرد جایز شد، کل من جاز لعنه فهو لیس بمؤمن. این نتیجه نمی‌تونیم که تعبیر می‌کنه از این به عکس نقیض. پس به اصالت العموم استفاده می شود که جواز لعن دارد این فرد مردد از باب جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص. اما اینکه مؤمن هست یا نیست را تا الان صحبت نمی کردیم که می توانیم ثابت بکنیم، نه در طرف نفی نه در طرف اثبات. میگه خب وقتی که لعنش جایز شد ما یک صغرا کبرای دیگری ترتیب میدیم و نتیجه میگیریم که کل من هو مؤمنون لا یجوز لعنه و کل من جاز لعنه فهو لیس بمؤمن. خب جواز اللعن را تمسکن به اصالت العموم ثابت میکنید، بعد میگین کل من جاز لعنه فهو لیس بمؤمن، نتیجه میگیرید پس این فرد مردد لیس بمؤمن. پس اصالت العموم دو ثمره برای ما دارد، یکی از طریق مستقیم و یکی از باب عکس نقیض. از طریق مستقیم جواز لعن را برای ما میارد از باب اینکه مرجع در شبهات مصداقیه مخصص عموم و عام است. بعد از آنی که جواز لعن آمد ولو بالاصل جواز لعن آمد، میگیم کل من یجوز لعنه فهو لیس بمؤمن، پس این فرد مردد لیس بمؤمن. این بیانی است که صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. خب این اختصاصی به آیا این باب دارد یا در جمیع موارد شبهات مصداقیه میتوانیم؟ ظاهرا اختصاصی به خصوص باب عام و خاص ندارد، هر جا شبهه مصداقیه در میان بود، اهم از این که مخصص لفظی باشد یا لبی، گرچه این در نهایت بحث جواز رجوع به عموم عام در مخصصات لبیه بیان کرده اند، ولی این حکم مختص باب تخصیص لفظی نیست، در عام مخصص به مخصص لبی نیست، در عام مخصص به مخصص لفظی ایزن ما میتوانیم همین بحث مطرح بکنیم، اگر البته رجوع به عموم عام را جایز دانستیم. حسب المبنا صاحب کفایه جایز ندانست، ولی اگر جایز دانستیم در اونجا این همین حرف میتونیم بزنیم. لذا میگیم به طور کل. حالا این مسئله با مسئله دومی که صاحب کفایه بعداً بیان میفرمایند از نظر ملاک و موضوع با هم فرقی ندارد، چون در اینجا بحث ما چیست؟ بحث ما در این است که عامی وارد شده است، مخصصی هم قطعا آمده است، حالا میخواد لفظی باشد یا لبی فرقی ندارد از کدیم در این جهت، و شک در مصداقیت فردی برای این مخصص شده است. اگر جواز رجوع به عموم عام داشتیم یا مطلقا یا در خصوص تخصیص به مخصص لبی، علاوه بر این که حکم عام ثابت می شود برای این فرد مردد، نتیجه گرفتیم گفتیم می توانیم از باب عکس نقیض ثابت بکنیم عدم فردیت این مردد نسبت به موضوع خاص، و این مصداق اون موضوع خاص نخواهد بود. این نتیجه محصل این شد. بحثی که در بعد دارن این است که اگر عامی وارد بشود و فردی قطعاً محکوم به حکم عام نباشد، اینم قطعی باشد، ولی امر اون فرد دائر باشد، بین این که آیا این که حکم عام درباره او جاری نیست تخصیصاً است، یعنی عام حکمش تخصیص خورد، یا تخصصاً است و خروج موضوعی است، بین این دوتا مسئله از نظر موضوع میفرمایند فرقی نیست. حالا التفات داشته باشین، با اینکه اختلاف موضوعی این دوتا مسئله با هم ندارن، گرچه اونجا تعبیر میکنن به باب دوران امر بین تخصیص و تخصص، در ما نحن فی که جواز رجوع به حکم عام و بعد از رجوع به عام اثبات عدم فردیت این فرد مردد برای موضوع خاص است، میفهمم موضوعا با هم متحدن. اینو دقت داشته باشین که چجوری اتحاد موضوعی دارن. بعد از این که اتحاد موضوعی روشن شد، حالا اشکال میگیرن بر صاحب کفایه که با اینکه این دو مسئله با هم متحدن، چرا صاحب کفایه در این دو مسئله به حکم واحد ملتزم نشده است، بلکه از نظر حکم بین این دوتا قائل به اختلاف شده است. سر اختلاف صاحب کفایه در این دو مسئله، با اینکه موضوع هر دو یک موضوع است، چیست؟ این باید روشن بشه. اما بیان اتحاد موضوع در این دو مسئله اینه که آقا تمسک به اصالت العموم در اثبات این که اون چه که خارج شده است تخصصاً بوده است در مسئله دوم، نه به تخصیص. در بحث دومی که انشاءالله خواهد آمد این رو ما میخواییم بحث بکنیم. بعد از آنی که رجوع کردیم به عموم عام، نسبت به اون فرد خارج نتیجه میگیرن به این که اون فرد خارج خروج تخصصی داشته است، یعنی موضوع عام از اول شامل حال او نمی شده است، نه خروج تخصیصی که موضوعاً موضوع عام شامل حال او بشود، فقط دائره حکم را ما محدود کنیم و اخراج حکمی باشد. مرجع اگر اصالت العموم شد در اون مسئله آتیه در دواباب دوران هم بین تخصیص و تخصص، گفتن نتیجه رجوع به عموم عام این است که نتیجه رجوع به عموم عام این است که اون فرد خارج انما خرج تخصصاً لا تخصیصاً. چرا این را میگن؟ این به چه جهت است؟ جهتش این است که میخوان ادعا بکنن، یعنی مبنای داریم میگیم که این مبنا عیناً در ما نهنفی جاری است. در اونجا که این حرف را زدن به خاطر این است که میخوان بگن عام که دلالت بر عموم دارد دلالت می کند بر این که این حکم نسبت به تمام افراد که برای او هست ثابت است بالمطابقه. یک مدلول التزامی هم این عام دارد و اون اینه که هر فردی که حکم عام ثابت نشده برای او، اون فرد لم یکن من افراد العام. وقتی مولا مثلا میگهد اکرم العلماء، بل مطابق دلالت دارد که کل من له العلم یجب اکرامه، مدلول مطابقی اکرم العلماست. کل من تلبس بالعلم کل عالم یجب اکرامه. خب قهرن یک مدلول التزامی هم دارد، اون کسی که لا یجب اکرامه که عکس نقیض است، اون کسی که لا یجب اکرامه فهو لیس بعالم. اینه دیگه، حالا یاد تعبیر بکنیم به مفهوم مخالفش این است، کسی که اکرامش واجب نیست قطعا اون عالم نیست. این رو میخواد دار بگن که هر عامی لهو مدلول مطابقیون که عبارت است از اثبات حکم برای کل من تلبسه به این وصفی که در عنوان موضوع است. و یک مدلول التزامی است و اون این که هر موردی حکم عام ثابت نشد در اون مورد، قطعا اون مورد از مصادیق عام نیست، بل التزامی فهمیده می شود. حالا به اصالت العموم شما هر دو مدلول را می توانید اثبات بکنید، هم مدلول مطابقی هم مدلول التزامی. پس بنابراین وقتی زید خارج شده است از دائره عام، خروج زید تخصیصا نیست، یعنی زید عالم است و اکرامش نکن. نه، زید اصلا عالم نبوده است که نباید اکرامش کرد. حالا اگر امر زید مردد شد که کان عالمن ولا یجب اکرامو جهتن، یا اینکه زید لا یجب اکرامو لعنهو لیسه به عالم، این برای ما مشکوک شد. یه وقت یقین داریم موضوع در حقش نیست، یه وقت شک کردیم. اگر شک کردیم میگه شما به عموم اصالت العموم تمسک کن. خب به عموم اصالت العموم تمسک میکنیم به این که چی؟ به این که نه، عموم اکرم العلماء میگوید هر کس که عالم است باید اکرام بشود. این که نباید اکرام بشود، قطعا شما به حکم بقای عموم عام بگو عدم وجوب اکرام او به خاطر این است که لیسه به عالم، یعنی لما لم یکن عالمن لا یجب اکراموه. پس نتیجه رجوع به عموم عام اثبات تخصص است، خروج تخصصی این فرد مردد است، لا تخصیصا. این از باب رجوع به اصالت العموم و اثبات مدلول التزامی اون عام است. در ما نحنفی هم عیناً همین طوره. در ما نحنفی وقتی مولا میگوید اکرم لعن الله بنی امیه قاطبتن، یک فرد مؤمن از دایره او خارج است و فردی از افراد مردد است که مؤمن است یا نه، بعد از آنی که به اصالت العموم رجوع کردیم، جواز لعن اون فرد مردد را ثابت میکنیم. اصل بقای اصالت عموم عام این است که لعنه یجوز. بعد نتیجه میگرفتیم کل من یجوز و لعنه فوق لیس به مؤمن. پس خروج مؤمن خروج تخصصی میشود. حالا نگید تخصصی، بگید تخصیص اصلا، ولی در اینجا رجوع به اصالت العموم برای اثباتی چیست؟ مدلول التزامی است، که مدلول التزامی جواز لعن این است که اون مؤمن نیست. ما این رو میخوام ثابت بکنیم. کما اینکه در اونجا باز برعکس این میگفتیم اینکه زید نباید اکرام بشود لعنه لیس به عالم، تفاوتش فقط در سلب و ایجاب است. اینجا که این فرد مردد یجوز و لعنه، لعنه لیس به مؤمن. نهایت اینجا نسبت به موضوع خاص این را خارج میکنیم، ولی در مورد مسئله آتیه از موضوع عام او را خارج میکنیم. در مسئله آتیه میگیم این چون عالم نیست لا یجب اکرامه، موضوع عام را کار داریم. در ما نحنفی نسبت به موضوع خاص است، چون مؤمن نیست یجوز و لعنه، کاری به موضوع عام نداریم، چون موضوع عامش محرز است، چون فرض این است که این فرد از افراد بنی امیه است، اینش دیگه تردیدی درش نداریم. اما نمیدانیم جز افراد مخصص است که مؤمن است یا نه. میگد اصالت العموم در مورد شک در فردیت او برای موضوع خاص به اصالت العموم تمسک بکن، بگو که این جز اونهاست. یقین که ندارید که مؤمن است، خیلی خوب، مادامی که یقین نیامده است برای شما به این که مؤمن است، عموم لعن الله و بنی امیت قاطبتن شامل حالی می شود فیجوز لعنه. نتیجه چی می گیریم؟ حالا چرا ما رجوع می کنیم؟ برای خاطر اینکه اثبات بکنیم انه او لیسه به مؤمن. در مسئله آتیه ای که بحث است رجوع به اصالت العموم می کنیم. نتیجه چی می خواهیم بگیریم؟ نتیجه می خواهیم بگیریم این که لا یجب اکرامه لعنه او لیسه به عالم. فقط تفاوتش این است که در مسئله آتیه نسبت به فردیت اون فرد برای موضوع عام تردید هست، در ما نحنفی نسبت به فردیت این فرد برای موضوع خاص مورد تردید است، چون در بنی امیه بودنش تردید نداریم که از بنی امیه است این فرد، اما نمیدونیم جز مؤمن است یا نه، که این عنوان مؤمن موضوع دلیل خاص ما بود که لا یجوز لعنه. در اینجا در رابطه با عنوان عام و موضوع عام تردید است که آیا این فرد برای موضوع عام هست یا نه. حالا اتحاد دعوا در هر دو این است که رجوع به اصالت العموم چه در این مسئله چه در مسئله آتیه برای اثبات عکس نقیض است و نتیجه گیری از عکس نقیض است. در اینجا رجوع به اصالت العموم میکنیم در ما نحنفی و میگیم انه لیس به مؤمن. از کجا؟ چون یجوز لعنه به صورت این فلا یکون مؤمنن. در مسئله آتیه میگیم لا یجب اکرامه فهو لیس به عالم. پس در هر دو مسئله از نظر این که ما رجوع به اصالت العموم میکنیم فقط ناظر به جهت حکم نیستیم، بلکه نتیجه عکس نقیض را هم میخواییم استفاده بکنیم که مدلول التزامیه عموم در هر دو مورد بود، در این جهت با هم یک نواختن. معذالک صاحب کفایی آمده است بین این دو مسئله فرق گذاشته است. وجه فرق ایشان رو باید ببینیم آیا وجهی دارد برای این فرقی که گذاشتن یا خیر انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد. امروز یوم شروع است، تا مطلب به ذهن دوستان بیاد حالا فردا انشاءالله بیشتر بحث کنیم.